افزایش هزینه تحصیل در نخستین سال دولت روحانی. در آستانه سال تحصیلی 92-93 میزان تورم در ایران به مرز 40% رسیده، اما دستمزدها به نسبت آن افزایش نیافته است. مشکل مهمتر از بالا رفتن هزینه تحصیل، افزایش تبعیض میان فرزندان خانواده‌های فقیر و مرفه است. شهریه آشکار، هزینه های پنهان. وزارت آموزش و پرورش تاکید می کند که مدرسه های دولتی اجازه ندارند پولی به عنوان شهریه از دانش آموزان دریافت کنند. با این همه در بسیاری از موارد خانواده ها مجبورند برای ثبت نام فرزندان خود مبلغی را به عنوان های مختلف از جمله کمک به امور خیریه پرداخت کنند. سایت خبری مشرق 18 تیر ماه در گزارشی تصویر رسید دریافت 200,000 تومان کمک اجباری به امور خیریه در یکی از مدرسه های جنوب تهران را منتشر کرد. وجود مدرسه های غیر انتفاعی که هر سال بر تعدادشان افزوده می شود شاهد دیگری در اجرا نشدن اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تأمین امکان آموزش رایگان و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. هزینه ثبت نام در برخی مدرسه های غیر انتفاعی تهران برای دوره دبستان به 10 میلیون تومان می‌رسد.
من رمانم 8 سالمه، نمیدونم چند سال کار میکنم.
حالا تو برو رازیم بسار
چشم
رو بسار؟ نه به من
همین جمله رو بسار
از افرد
رو بگو. حالا تو برو رازیم بسار.
حالا تو برو رازیم بسار.
یه بعد اول
من رمانم 8 سالمه، نمیدونم چند سال کار
میکنم. حالا تو برو رازیم بسار.
حالا تو برو رازیم بسار.
رادیو جمعیت.
یادم هسته
از چه نظر؟
از نظر تو اجتماع زندگی کردن زندگی سالم بهتر.
با کدوم نظر حقه؟
نظرشو نمیدونم دیگه بابا.
یعنی چرا میگین هم حقه هم امتیاز؟
خب یه کمک دیگه واسه آدم که درست زندگی کردن یاد بگیره دیگه، تحصیلات کمک میکنه دیگه.
بعد چرا امتیازه؟ چرا امتیازه؟
امتیازش هم مالیه.
تحصیل حقه یا امتیاز؟
امتیازه.
چه امتیازه؟
امتیازه که کارمون دیگه، حداقل آدم سواد که داشته باشه، تحصیلاتش بالا باشه، میتونه تو کارهای دیگه بره شرکت کنه، مثلا تو شرکت ها مثلا کارهای اداری. مثل ما که میایم اینجا به قولی خرمالیه در صورت.
نظرتون تحصیل حقه یا امتیاز؟
حقه.
حتی نظر حقه؟
اون حق بمونه تو این جامعه درس بخونه.
این برنامه میخوایم در مورد حق تحصیل صحبت کنیم که اصلا ببینیم که تحصیل حقه یا امتیازه، بعد اینا رو جدا کنیم ببینیم که هر کدوم اصلا کلمه حق که قبل از تحصیل میاد بازش کنیم ببینیم این حق اصلا به چه معنیه.
ببین حق معمولا
حالا تعریف حقوقیش بماند که یعنی اون که صرف حقوق توی قوانین هست بماند، ولی معمولا وقتی از حق داریم حرف میزنیم به چیزی میگن که متعلق به فرد باشه و هیچ کس به جز خودش نتونه اونو اصلا اسقاطش کنه. خب یعنی اینکه مثلا فرض بکن من این لباس مال منه، این تیشرت مال منه، من حق دارم که این رو بپوشم یا نپوشم. این چیزی که کسی نمیتونه من بگی رو نپوش. البته تو جامعه ما دقیقاً همینجوری نیست، چون ممکنه شما یه تیپی ولی اگه بخوایم خود تبیین کنیم به مثال ساده این شکلیه. حق چیزیه که به جز خود فرد کسی نمیتونه اونو ازش بگیره. من شما خود دلت نمیخواد، خب استفاده. ولی امتیاز برعکس اینه. یعنی وقتی میگیم یه کسی امتیازی به کسی میده، بس میتونه امتیاز رو هم پس بگیره. این تو مثالای حقوقی زیادی داره، تو قوانین ما هم خیلی زیاد هست که شما مثلا یه چیزی رو به کسی میدی که استفاده بکنه، بعد که نمیخوای اونو ازش پس میدی. ولی حق اینجوری نیست. مثالای اجتماعیش هم بخوایم بزنیم، ما تو جامعهمون اصلا این شکل هست. یعنی برخورد یه خود چپکیه در واقع. یه چیزایی رو که باید برخورد حقوقی یعنی به معنی حق باش بشه، برعکس بر امتیازی برخورد میشه بعضیاش که باید امتیاز بشه حقه. مثلا فرض بکن عمدتاً مردا توی یک جامعه که مقداری بسته تره نسبت به همسرشون، حالا یا اگه اینه که رابطه های مثلا دوست دختر دوست پسری دارن، نسبت به اون احساس تملک میکنن. یعنی این که مثلا فرض بکن میگه که مثلا اینکه فرض کن من دارم به همسرم یا به دوست دخترم میگم که این اجازه رو میدم که تو این لباس رو بپوشی، اشکال نداره، از نظر من اشکالی نداره تو این لباس رو بپوشی. یعنی انگار پوشش اون خانوم یه چی حقیه مال منه و من میتونم از این حق در یه حدی اعراض بکنم، در یه حدی این حق رو از خودم در واقع اسقاط بکنم، ولی اون خانوم در واقع از زاویه اون امتیازی که از من گرفته، خب یه نفعی که داره از من میبره. ولی در واقع این باز یه خورده عمیق‌ترش بکنی، این امتیازی که من به اون نفردم، از حقم اعراض نکردم، من اگر بخوام اینو به راحتی ازش میگیرم و اگر نخواد بده فکر کنم بیام مثلا پیش شما بگم مثلا چی شد که فلانی رو ول کردی، مثلا میگم بابا یه تاپ میپوشید که مثلا همه جاش بیرون بود، یا مثلا چه میدونم با تا ساعت چند با هر کی دلش می‌خواد حرف می‌زد. فلان معمولا قضاوت اجتماعی توی یک جامعه مثل ما که حق رو بیشتر به مرد میده این اتفاق توش میفته. یا حالا مثالش میشه اینجوری، یکم مثالایی که میشه زد این.
حتی مثلا داری صحبت کنید به همون حق طلاق، میگن مثلا حق طلاق رو به زنش میده، خب که اصلا حرف نیست، به قول تو چی بود؟
امتیاز وکالت بلاعزل طلاق.
آره دیگه، یه امتیاز بهش میده که میتونه نده، میتونه پس بگیره. یعنی اون حق که به معنی حق باشه نیست واقعا.
دقیقا، یعنی اون این امتیاز رو از مرد، شما حق رو از مرد نگرفت، یعنی سلب نشد طلاق حقش از مرد، مرد همچنان این حق رو داره. خب فقط شما یک بخشی از اینو ازش گرفتی، خب که اگر میخواست میتونست نده، مگر اینکه الان موقعی که گیر بود که بله میگیره.
خیلی مثلا حق کار کردن، حق اشتغال، یه زنی که اجازه میگیره از شوهرش بره سر کار، امتیازی داره شوهرش بهش میده. و اینکه این تز روشن فکرم که من مثلا اجازه دادم زنم سر کار بره، من اجازه دادم این کار کنه، این تز روشن فکریم پشتش میاد، در صورتی که خودش داره یه تناقضی بین این دوتا هست.
تفاوت این دوتا وقتی دیده بشه، تفاوت حق و امتیاز، دامنه روشن فکر بودن تو جامعه ما میخونه محدود میشه. ولی اساسا اگه بخوام جمع ببندم بحثو، حق یک چیزیه که به فرد وابسته است، این که استفاده بکنه ازش یا استفاده نکنه. شما اختیار داری که مثلا یه ملکی داری، این رو ببخشی بفروشی، این با شماست، این کسی نمیتونه از شما بگیره اینو. ولی امتیاز برعکس اینه، امتیاز معمولا یک فرادست به یک فرودست میده، یک کسی که صاحب یک چیزی هست و نفر مقابلش نیست و اینو به اون میده. امتیاز اصلا ویژگیش اینه که عمومی نیست اتفاقا. ببین یه موقع یک بحث است، یه فرقی بین استثناء و اقلیت هم هست. خب حالا سر جای بحثش بحث میکنم که کجا کاربرد داره تو بحثم، ولی شما وقتی امتیازش میکنی مهم نیست این امتیاز به مثلا 70 میلیون نفر داده میشه و به 5 میلیون نفر، وقتی این شکل رو پیدا میکنه دیگه یعنی امتیاز به نوعی. خب چون اگر حق باشه شما حتی از یک نفر اون مثلا 75 میلیون 80 هر چند نفر آدمی که تو کشورشون شما حق نداری ازش بگیری چون مال شما نیست. نمی‌چونم اینکه شما میگه حق داری یا حق نداری، تو شنیدی تو محاوره عادی هم میگه تو حق نداری این کارو بکنی، یعنی من وابسته این چیزی که من دارم وابسته تو نیست که تو بخوای من بگیریش. معمولا تو محاوره عادی اینجوری در مورد حرف می‌زنیم دیگه، تو حق نداری مثلا لیوان منو برده چه مثلا چای منو بخوری، چون احساس تملک می‌کنی روی اون. خب اینه که بس یه نکته ظریف دیگه هم که داره تو به درستی اشاره کردی، این کمیت اون امتیاز نیست که مهمه، اون کیفیت هست که متمایزش میکنه از حق.
درسته. حالا ما راجع به حتی خود جمعیت دفاعم صحبت کنیم، یه شعاری داره جمعیت دفاع میگه که آموزش رایگان و اجباری برای همه کودکان. اینا هم اگه بخوایم راجع تو این دستگاه نگاش کنیم، اون قسمت اولش یعنی آموزش رایگان اجباری و رایگان یک امتیازه، وقتی اون قید برای همه پشت سرش میاد اون موقع است که اون میشه یک حق دیگه. ده. وقتی برای همه ذکر میکنین هیچ استثنایی اینجا وجود نداره.
آره، اونجایی که پیوندش میده به وجود یک انسان، نه فارغش میکنه از ملیتش، مذهبش، جنسیتش، هر چیزی که داره، میگه همه کودکان. تو نمیگی برای همه کودکان ایرانی، نمیگه برای همه کودکانی که مثلا قدشون انقدره یا انقدر کیلو وزنشونه یا چشاشون مثلا فلان رنگیه، میگه همه کودکان. وقتی میگه برای همه کودکان این تبدیل میشه به یک حق. ولی خود تحصیل اون چیزی که میگه آموزش اجباری و رایگان، این امتیازیه که باید بچه‌ها داشته باشن، به خاطر اینکه این شعار جدا نشدنیه از نظر جمعیت دفاع. به تنهایی نمیتونه کل بار اون چیزی که ما میخوایمو حمل بکنه.
حالا یه سوال پیش میاد که حالا تحصیل حقه یا امتیازه؟ هر وقت می آمد خانه لباسش را بو می کردم، شانه و ناخونگیرش را. در میهمانی چشمش را انقدر بو می کردم تا دیگران کنار می کشیدند. توی اداره مردها را بو می کردم تا به میز رئیس می رسیدم، کشوی میز رئیس. با چشمانم بو می کردم تا به کیف 20 می رسیدم. حسرت می خوردم و آه می کشیدم. حالا استخوانی دارم که نمی توانم قورتش دهم. هی گاز می زنم و گاز می زنم. نه چیزی از او کم می شود و نه من سیر می شود. میهمان ها از راه می رسند. استخوانم را رها می کنم و به سوی آنها هجوم می برم. به قلاده 20 نگاه می کنم و به خودم 20 می دهم. داستان از کتاب زیرگذر 20 ساله.
راجع به محرومیت از تحصیل صحبت کنیم تو جامعه ایران، این محرومیت به دو تا بخش عمده تقسیم میشه، محرومیت هایی که آشکار به وجود میاد و محرومیت هایی که پنهانه. اگه بخوام مثلا در مورد محرومیت های آشکار مثال بزنم، نمونه بارزش که حالا این روزا اتفاقا خیلی داغ بحثش و این حرفو بچهای ستاره داره، بچهای دانشجوی ستاره داره که حالا به دلیل فعالیت یا هر چیزی که دوران دانشجویشون کردن ستاره دار میشن و از تحصیل تو مقاطع مختلف مثل حالا کارشناسی ارشد البته بیشتر محروم میشن. و یا یه قسمت دیگه‌اش محرومیت از تحصیل مذهبیه که بچه‌ای که مثلا حالا باهائیان عملاً از ورود به دانشگاه محروم میشن.
مستقیماً اجازه نمیدن
وارد دانشگاه. آره، مستقیماً بچه‌ای که باهائیان مستقیماً تو وقتی میخوان کارنامه‌شون رو بگیرن با بابت نقص پرونده مواجه میشن و عملاً نمیتونن دانشگاه برن. یا حتی یه سری هم که پذیرفته میشن تو طول تحصیلشون از دانشگاه اخراج میشن.
آه، یکی ممکنه بگه شاید همه بهای پرونده‌شون واقعاً ناقصه. یه دونه هم توش نیست
که خواهد.
ولی آره واقعا ستاره داره این مذهبی که از اون آشکار است دیگه، محرومیت آشکاره.
یکی دیگه شنم به نظرم که بیشتر به بحث ما مربوطه، چون مربوط به کودکان میشه، مربوط به بچه خود ما میشه، ملیتیه. خیلی از بچه ها مثل بچه افغان به خاطر اینکه مثلا کارت اقامت ندارن اجازه تحصیل پیدا نمی کنن، حتی مدرسه
ثبت نامشون نمی کنه. آره، جالب اینجاست الان میگی این، میدونید که عمدتا وقتی هم بهشون اجازه اقامت میدن اینا تا شهریور، معمولا تا 15 شهریور کارتشون. خب بعد دوباره مجدد درست موقع ثبت نام اینا کارت ندارن.
مهما امسال چقدر ازت گرفتن برای اقامت؟
مهما
تقریبا 740 تومان از اون گرفتم.
740 تومان برای خانواده چند نفره؟
خانواده 4 نفر.
یه خانواده خودت، خانومت و دو تا بچه.
بله.
740 تومان مهر ما گرفتن که بعدش بتونی تازه بچه‌ها رو ببری ثبت نام کنی.
آره. بله، همینطور که قرار حالا نفر 50 تومان دادیم، ثبت نامش کردیم. بعدش قراره که نفر 250 تومان از من بگیره.
مدرسه شون دبستانه.
دبستانه.
یعنی نفر 250 تومان هم قراره بگیره، 740 تومان هم اون طرف، یعنی طرف. تو 1,240,000 تومان قراره بدی.
بله.
یعنی دادی مقدارشو، بقیه‌شم قراره بدی که دو تا بچه‌ها برن مدرسه. سال قبل چقدر بود؟
سال قبل خدمت شما عرض کنم که 300 تومان بود. بعدش هم مدرسه هم یه نفر 100 تومان از من گرفت.
مدرسه هم نفر 100 تومان، یعنی اون موقع 500 تومان داد.
500.
1,240. بعد دیگه خرج بچه ها و چه میدونم این کیف و کفش و لباس و اینا. آره. بعد تو ماهی چقدر درآمد داری؟
من ماهی 800 تومان. 800.
ماهی 800. چجوری پولش پس دادی؟
خب دیگه از شکممون زدیم دادیم.
از شکم زدیم. نه جدی دیگه، آخه ماهی 800 تومن دادم تو 1,240,000 تومن سر مهر ما برای اینکه بچه‌ها برن مدرسه پول دادی.
بله.
خب چجوری واقعا چجوری دادی؟
واقعا همینجوری دیگه، داشت از شکممون زدیم، یعنی کمتر چیز نتونستیم گوشت بخوریم، مثلا مثلا گوشت نخریدیم، یا مثلا چیزای خوب پارکی نرفتیم، تفریح جایی نرفتیم، مسافرتی جایی نرفتیم.
خود مسئله درس خوندن بچه‌ها پدر مادر رو وادار می‌کنه که خیلی هاشون برن کارت بگیرن، یعنی یک اهرم فشار غیر مستقیم برای تمدید کارت خیلی از این مهاجرینه. خب که اینا میرن اونجا، بچه‌ام خواست ثبت نام کنه، باید کارت داشته باشی، باید کارت داشته باشی، باید پول بدی. خب یه سری پول هم هست، میگن مثلا یه 5000 تومان میگیرن برای اینکه یه فرمی بدن که اینو پرش کن اول، بعد به ازای هر نفر حالا بستگی به سن و سالش 100 تا 150000 تومان میگیرن که بهشون کارت بدن. حالا این کارتو که گرفتن تازه میخوان برن ثبت نام بکنن، چون با اون برگه ها بچهای ابتدایی 100000 تومان، بچهای راهنمایی 120000 تومان، بچهای دبیرستان 150000 تومان نفری. فکر کن حالا یه خانواده‌ای که مثلا 4 تا بچه داره، ما داشتیم نمونه هاشو که مثلا یه بچه‌اش یا دو تا بچه‌اش میره، سه تا دیگه‌اش میرن کار که هزینه اینا رو مثلا بتونن جبران کنن. این یه شکلشه.
گفتی که امسال مدرسه‌تون رو چیکار کردن؟
افغانی و ایرانی‌ها رو جدا کردن. افغانی‌ها توی یک کلاس، ایرانی‌ها توی یک کلاس دیگه.
امسال این کارو کردن، این سال قبل اینجوری نبوده. افغانی و ایرانی با هم توی یک کلاس بودن. آره.
آره، فقط امسال اینجوری کرده.
حالا که کلاساتون هم جدا کردن، درس دادن معلماتون هم خوبه مثل همون قبله؟
نه خوب نیست. وقتی که قبل با هم بودیم خیلی خوب درس میداد معلم، و حالا درس خوب یاد بهمون نمیده.
چطوری درس میده؟
فقط یه مرتبه میگه، دیگه نمیگه.
بهش میگید که بازم بگه؟
هرچی میگیم میگه. یه من یه مرتبه بهتون میگم باید گوش کنی.
برای چی مادر پدرت رفتن مدرسه بپرسن چرا این کار کردن؟
رفتن و گفتن چون ایرانی ها رفتن شکایت کردن افغانی دستاشون خوبه ولی بچه ما دستاشون خوب نیست.
یادم با مهاجرین یه مثال دیگه هم، یه مصاحبه با جبارم داشتم، اگه پیداش کردیم میذاریم پخش میکنیم گوش کنن. اینکه براشون شرط چیز میذارن، معدل کتبی میذارن. اینکه اگر یه معدل خاصی داشته باشه میتونه بره توی دانشگاه، توی کنکور شرکت کنه، حالا دوره دانشگاه، یا اگر قبول بشه یه سری دانشگاهی به خصوص میتونه بره، هر دانشگاهی نمیتونه بره. یعنی اون تبعیض آشکار مستقیما داره به تو میگه که آقا شما چون مهاجر هستی، حالا اون تو دومیه که گفتم کارت هم حتی داشته باشی این شرایطته، اگر نداشته باشی هم که عملا نمیتونی وارد این چرخه بشید.
چون ما واقعا به سختی درس میکنیم، خودشون از در نظر بگیرن، ما خانواده‌ام یه جوریه که از هم بچگی ما رو میفرستن سر کار، حالا باید هم کار کنیم خرج خونه رو در بیاریم، اگر هم درس بخونیم نمیتونیم اونقدی تو درسمون موفق باشیم، چون واقعا وقتی نمونه. من از صبح تا شب سر کارم، یه وقت کوچیکم که دارم میرم مدرسه سر کلاس چیز یاد میگیرم، نباید از من انتظار داشته باشن که من معدلم مثلا خیلی بالا باشه تا منو قبول کنن.
حتی تو کارت اقامتشون اینا معمولا شهر ذکر شده که تو چه محیطی میتونن باشن، یعنی اگه با اون کارت اقامت جای دیگه‌ای برن بخوان ثبت نام کنن عملا نمیتونن. حالا محمد راجع به کنکورشون هم گفت دقیقاً، یعنی علاوه بر این چیزایی که گفت یه سری رشته هم کلا نمیذارن اینا درس بخونن، یعنی حتی اگه قبولم بشن حق ندارن، یه سری جاها نمیتونن و و و
این تیکه که فقط واسه مهاجرین نیستیم که میگی بعضی رشته ها
نمیتونن،
یکی این قسمت پنهان و آشکار گفتی، به نظرم تو این پنهان ها حتی پنهان هم همچین نیست دیگه، عملا
میگه
نه آره آشکاره، قبلا چیز بود مثلا به لحاظ جنسیت دخترها تو چه رشته سالو به تو میگفتی
قبلا که همون پنهانش به نظر من شکل پنهان داشت، چون رشته فنی مهندسی بود که مثلا خیلی رشته مردانه ای به قول خودشون بحثو میکردن، تو اونا اجازه شرکت نداشتن، مثلا تو دانشگاه آزاد مثلا بچه عمران مکانیک نمیتونن شرکت کنن. ولی جالب بود تو سال 90 تو دفترچه کنکور زنا تو دو تا رشته دانشگاهی ظرفیتش به صفر رسید، تو سال 91 تو 77 رشته تو 36 تا دانشگاه، اونم نه تو رشته فنی مهندسی، مثلا دانشگاه علامه تو مددکاری توی مشاوره، دانشگاه هنر توی مثلا فرش دستباف، اینا دخترها از کلن محروم کردن، یا مثلا دانشگاه چمران اهواز کلن مهندسی نگرفت، قشن صفر
شده؟
خیلی آشکار کردن از اون شکل.
آخه در مورد دختران خیلی واجعه عمیق‌تر هم هست، مثلا بخش عمده ای از کسایی که مثلا در مورد دختران تحصیلشون میپرسیم، حالا اینکه آشکاره، حالا پنهانش اینه که مثلا خانواده که سنتی ترن اصلا دختران رو نمیذارن، حالا تو خیلی هم که مدرن هم اصلا هم هسته، حالا ما همش میگیم سنتی، نه که تو مدرن ها خیلی هم چیزی، ولی تو سنتی ها این زیاده دیگه، معمولا میگه دختر مثلا تو واسه چی درس بخونه، واسه ثبت نام نمیگه، ورود نمیکنن که حالا
خب اصلا اومدن به این بهانه، یعنی به بهانه همین حفظ امنیت و نمیدونم کانون گرم خانواده و و و اون بومی گزینیو کردن دیگه، یعنی دخترها فقط باید توی شهر خودشون درس بخونن،
اون داغ شه
بعد و اونجا بعد درس میخوندن، مثلا اگه کسی سیستان بلوچستان یا هر جای دیگه بود نمیتونه دانشگاه تهران شرکت کنه، از خیلی از دانشگاه های بزرگ محروم شدن و همین خب حق انتخابشون کمتر شد.
اینکه اول میخواستم بدونیم که به نظر شما دختران تا چه سنی تا چه مرحله میتونن تحصیل کنن؟
دختران دستگی داره،
ماشین رو
بگیر جمع بشته بیام، دختری هست مثلا یه پنجم ابتدایی که نباید دختری مورد دکترش هم بگیره بازم کمه تیم هم بکرد، بستگی به خانواده‌اش.
بعد به نظرتون تحصیل دختران امتیازشونه یا حقشونه؟
حتی برای یک دختر خب همسری که میخواد انتخاب کنه اگه تحصیلات داشته باشه خیلی واسش بهتره، اون مرد اگه یک خورده از اون دختر پایین تر باشه یا بالا تر باشه بازم احترام داره واسه اون دختر، واسه پسرم همینجوریه، احترامشون خیلی بیشتره.
اما مهمترین چیز تحصیل دیگه، فقط تحصیل.
یک روز که به خانه آمدم دیدم که مادرم با پدرم دعوا کرده است. من خیلی ناراحت شده بودم، آنقدر مادرم را کتک زده بود که تمام موهای مادرم می‌ریخت، تمام تن مادرم سیاه و کبود شده بود. شب باز دعوای پدر و مادرم شروع شد، اصلش به خاطر این بود که پدرم می‌خواست من مدرسه نروم، مادرم می‌گفت نه اون باید درس بخونه، پدرم می‌گفت اینقدر بزرگ شده که نباید به مدرسه برود، دوستانم در بازار او را دیدند، وقت است که به مدرسه نروند، مادرم میگفت برود. پدرم پاشد شلن که توی حیات ما بود و برداشت تا تونست مادرم را کتک زد. من به مادرم گفتم لازم نیست دیگر به مدرسه بروم تا دیگر به خاطر من کتک نخوری. مادرم گفت ببین دخترم، درس خوندن برای انسان لازم است، مهم است، پدر روزها بازار است، اگر یواشکی با چادر به مدرسه بری و مشقایت را بنویسی تا او نبیند خوب است. حالا من یواشکی به مدرسه می آیم، جمعه ها نمی توانم دیگر بیایم، حیف شد، می ترسم پدرم بفهمد و باز مادرم را کتک بزند. نرگس 13 ساله پنجم درستان، داستان از کتاب غار تاریک.
اصلا راجع به این فکر کنم مصاحبه داریم با افرادی که میگن که دخترها حق تحصیل یا از یه مقطعی بالاتر ندارن، ولی یه چیزی رو نباید فراموش کنیم، اینجا نباید یه قضاوت اخلاقی به وجود بیاد که حالا چون پدر، یعنی پدر مادر دارن اینو محروم میکنن. یه ذره ریشه‌ای‌تر اگه نگاه کنیم، این اتفاق اولا بیشتر توی حاشیه ها میفته و روستاها، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب اونا به دختر به عنوان یک، یعنی به عنوان یک مصرف کننده دارن نگاه میکنن، برای همین این اتفاق میفته. یعنی میخوام این قضاوت اخلاقی وقتی به وجود نیاد که پدر مادر مقصر اینجا چه کنه.
نه خب من خبر توقفیش تو خبرگزاری مهر خوندم، توی روستای لوداب نمیدونم مال بوی رحمت اومدن جداسازی جنسیتی کردن دبستانا رو، بعد صرف کرده دختر خیلی پایین تر بود و همین نتونستم کلاس برگزار کنم، اصلا کلا کلاس های دخترها تعطیل شد و واقعا برای پسر ها کلاس گذاشتن، دخترهای اون روستا دیگه درس نتونستن بخونن. بعد که میرن مثلا بالاتر توی راهنمایی دبیرستان بعد برن روستاهای مجاور درس بخونن، بعد خب چون مسیر طولانی دخترها نمیتونن برن، بنزین گرون شده بود، خانواده ها ترجیح میدادن پسرها برن درس بخونن، دخترها خونه بمونن، خود این باعث میشه خب خیلی دختر چرخه آموزش کنه.
حالا همش این ورشو گفتی، من با آقای عباسیون رفتگره هست توی یه چیزتون پارکم باغبونی میکنه، یه مصاحبه دارم دقیقا برعکس عقیده وضعیت موجود داره. حالا میگم اگه اینو من صداشو دارم و میدم بشیر بذاره و حالا میشنوی خودت کیفشو میبری.
من گوش دارم الان.
دست باشید
آقا عباسی جو. نظر شما در تو درس خوندن دخترا چیه؟ دخترو درس باید بخونن؟
دخترا از پسرا خوب درس میخونه، چون همیشه با درسش نگاه میکنه، اما پسرا ولو هست
حق دارن درس بخونن دخترا. بله. چندون بخونن بسته شده،
دیپلم بالا هم بخونه خوندن
اشکال نداره،
اشکال نداره، هر ساعت بالا برید این وقت بنفشی.
الان دارم من مصاحبه میکنم، انقدر با کلاس شدی یا دختره خودت هم میذاری بخونن؟ اگه بخونن
دخترم تمام کردن.
تا چند دون خوندن؟
از دیپلم شد بالا گرفته.
جدی؟
والله همه شد، فقط یه پسرم کم خونده بزر بزرگ جان، اینا دیپلم بالا هستن.
چیز جالبی که شنیدیم توی این بحثی که آقای عباسی مطرح میکرد، یه نکته تو حرفاش بود که به نظرم پیچیده ترین قسمتیه که آدم ها رو از تحصیل محروم میکنه و ضمناً پنهان هم هست. یعنی این چطور تو پنهان ها جنسیتی از قسمت سنتیشو گفتیم، این اقتصادیه در واقع، میگه که وقتی پول نداشته باشه طرف چاره ای نیست دیگه چیز بکنه. یعنی به عبارت هزینه تحصیل وقتی انقدر میره بالا که خانواده نمیتونه پسش بر بیاد، بچه رو عملا چیز میگه. یعنی شما هم ایرانی هستی، کارت اقامت هم داری، حالا یعنی اصلا تابعیت داری، نمیدونم میتونی پسر هم خود تو هستی، ولی میخوای بری اون شاکلیده رو نداری که چیز. الان هم که دیگه خب قیمت ها همینجوری داری میره بالا، مثلا کیف و مثلا دفتر و مداد و اینا میره بالا، عملا یعنی یا خود ثبت نام باعث میشه که مثلا کسی نتونه بچهش رو ثبت نام بکنه و برن بچه ها تو روند طبیعی رشد قرار بگیرن.
مهر سال بعد همین جوری زیادتر بچه میتونی بدی؟
فکر نکنم بتونم بدی.
اگه نتونی چیکار میکنی؟
اگه نتونم دیگه نمیدونم چیکار کنم، حالا دیگه فکرش نکردم چیکار.
یعنی الان ناراحتم که میشه بازم میخواییم
چیکار کنی دیگه،
ولی فکرش نکردم.
فکرش نکردم الان.
فکر آقا الان سال دیگه است، الان سال دیگه است، اون قدم اضافه شده نمیتونی چیکار کنی.
یه کار میکنم، ولی شاید برم از اینجا، از اینجا شاید تو افغانستان بهتر باشه، شاید بهتر شد سال بعد افغانستان، شاید بهتر شد.
این همه که رفتم برگشتم میگم بهتر نبوده.
خب سال بعد میگی، شاید سال بعد بهتر شد، نمیدونم.
ولی بچه ها سر کار نمیره؟
بچه ها نه بچه ها را نمیذارم سر کار برم، هر طوری بشه ها نمیذارم.